امروز یه راهنمای جامع برای یادگیری اعداد روسی جلومونه و میخوایم با هم کد این سیستم رو بشکنیم.
دقیقاً.
چون هدف اینه که بفهمیم چطور از پس مکالمات روزمره بر بیاییم. اعداد فقط برای شمردن نیستن، درسته؟ برای ساعت، سن، قیمت، همه چی حیاتی هن.
کاملاً. بخش بزرگی از مکالمات روزمره رو پوشش میدن.
خب، از 0 تا 10 که به نظر خیلی ساده میاد. 0، آدین، 2. ولی انگار دقیقاً همینجا اولین تله گرامری برای زبان آموز کار گذاشته شده.
دقیقاً همینجاست. اولین چیزی که هر زبان آموزی رو متعجب میکنه همین بحث جنسیته.
جنسیت برای عدد؟
آره. ببین، توی زبان روسی شما نمیتونی فقط بگی یک. باید بدونی اون یک به چه چیزی اشاره داره. این اولین سرنکه که بهت نشون میده در روسی عدد فقط یه برچسب کمی نیست، یه عامل فعاله.
صبر کن ببینم. یعنی آدین همیشه آدین نیست؟ بستگی به این داره که دارم چی رو میشمارم؟
کاملا. برای یک میز که مذکره شما میگید آدین ستول.
آدین ستول.
آفرین. بعد برای یک کتاب که مؤنثه میشه آدنا کنیگا.
آدنا کنیگا.
و برای یک پنجره‌ای که خونساست میشه آدنو آکنو. همین منطق برای عدد دو هم هست.
عجب.
برای مذکر و خونسا از دوا استفاده میکنی، اما برای مؤنث باید بگی دو. یادم یه بار سعی کردم دو تا قهوه سفارش بدم، گفتم دوا. باریستا خندید و تصحیح کرد که چون قهوه مؤنثه باید بگم دو.
از همون اول زبان روسی بهت یادآوری میکنه که باید به جزئیات توجه کنی. خب، وقتی از این مرحله رد میشیم، میرسیم به دیوار اصلی، درسته؟ یعنی جایی که خود اسم هم شروع به تغییر میکنه.
بله، این بزرگترین چالش و در عین حال مهمترین کلیده. منابع این قانون رو خیلی هوشمندانه به 3 بخش تقسیم کردن تا قابل هضم بشه.
خب،
قانون اول، بعد از عدد 1 همه چیز عادیه. اسم در حالت اصلی خودش میاد. آدین ستودنت، یک دانشجو.
خب، تا اینجا منطقیه، اما بعدش چی میشه؟ چرا همه چی بعد از عدد 4 یهو تغییر میکنه؟ منطق خاصی پشتش هست؟
سوال خیلی خوبیه. این ریشه های تاریخی داره. ببین، قانون دوم اینه. بعد از اعداد 2، 3 و 4 اسم به حالتی میره که بهش میگن اضافه مفرد.
اضافه مفرد؟
آره. در واقع شما نمیگید دو دانشجوها، بلکه میگی چیزی شبیه به دو تای دانشجو، مثلا دوا ستودنتا.
جالبه.
و قانون سوم که برای اعداد 5 به بالاست اسم به حالت اضافه جمع میره، پیات ستودنتوف. این تغییر ناگهانی از 4 به 5 بازمانده یه سیستم شمارش قدیمی تره.
وای، پس این دلیلشه که وقتی داشتم یه فیلم روسی میدیدم کلمات انقدر عجیب به نظر میرسیدن. همیشه فکر میکردم دارم اشتباه میشنوم.
نه، درست میشنویدی.
ولی اگه اشتباه بگم چی میشه؟ یعنی واقعا تو مکالمه روزمره انقدر مهمه؟
ببین، قطعا منظورت رو میفهمن، ولی فورا متوجه میشن که زبان آموزی. رعایت این قانون مرز بین یه مکالمه روباتیک و یه گفتگوی طبیعیه. اینا تو تار و پود زبانه.
یه مثال روزمره داری؟
حتما. مثلا وقتی میخوای سنت رو بگی، شما میگی نی دواست آدین گود، یعنی من 21 سال دارم.
گود.
بعد برای 22 سالگی میگیم منی دواست دوا گودا.
گودا. ولی برای 25 سالگی میگی منی دواست پیات لت. میبینی؟ کلمه سال بسته به عدد آخر 3 تا شکل مختلف گرفت.
فوق‌العاده است. این واقعا نشون میده این قواعد چقدر زنده هن. خب، این برای شمارش بود. برای ترتیب چی؟ مثلا طبقه اول. اونجا هم به همین پیچیدگیه.
نه، اونجا خوشبختانه کمی ساده تره. اعداد ترتیبی مثل پیروی، یعنی اولین، مثل صفت عمل میکنن.
آها، پس با جنسیت اسم هماهنگ میشن.
دقیقاً. مثلا پروی اتاج، طبقه اول. نکته جالبش اینه که برای اعداد بزرگ فقط کلمه آخر ترتیبی میشه. پس 21 میشه 23 پیروی.
خب، خیلی بهتر شد. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، سفرمون اینطوری بود. اول با شوک جنسیت تو اعداد 1 و 2 روبرو شدیم.
درسته؟
بعد به چالش اصلی، یعنی تغییر حالت اسمها رسیدیم. یعنی اون سه تا قانون برای 1، 2، 4، و 5 به بالا.
دقیقاً. و در نهایت دیدیم که چطور تمام این قواعد توی کارهای ساده‌ای مثل گفتن سن یا ساعت به هم گره می‌خورن.
کاملاً درسته. و این ما رو به یه فکر نهایی می‌رسونه. با توجه به اینکه توی زبان روسی حتی یه عدد ساده میتونه شکل کلمات اطرافش رو کاملا تغییر بده
و اونها رو وادار به تبعیت از خودش بکنه.
آره. این موضوع چه چیزی درباره ساختار و جهانبینی این زبان به شما میگه؟ به نظرتون این ساختار پیچیده که کمیت رو به یه نیروی فعال تبدیل میکنه، صرفا یه چالش برای زبان آموزانه یا در واقع ابزاری برای بیان جهان با دقت و ظرافت بیشتره؟